ای برای کشور پیش بیاد، خدای متعال این مردم رو مبعوث خواهد کرد برای مقابله با حوادث. کار رو مردم تمام خواهند.
من خوشم مظلومی نیستم.
بخاری بخاری.
بله، همچنان بهار وطن، رادیو سلامت، 11:30 است. یه میان برنامه میخواییم تقدیمتون کنیم، مستند یاقوت. این میان برنامه رو بشنوین، برمیگردم مجدداً با ادامه بهار وطن با شما عزیزان خواهم بود.
من محمد بهاریان هستم و از شما دعوت میکنم شنونده شماره 119 پادکست یاقوت به تهیه کنندگی فاطمه بی تقصیر و تولید فضای مجازی رادیو سلامت باشید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
این پادکست روزی که در اتاق عمل گریستم. روایتی متفاوت از حضور پزشکی در دوران دفاع مقدس. در تمامی سالهای قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، توان و همت بسیاری از مردان و زنان ایران اسلامی صرف دفاع از اسلام، مبارزه، مقابله با اقدامات توطئه‌گران و خنثی‌سازی تهدیدات دشمنان داخلی و خارجی شده. از روزی که جنگ علیه ایران آغاز شد، همه گروه‌ها با توان خود به میدان رزم آمدند. پزشکان این سرزمین هم جزو یکی از این دسته ها بودند که گاهی حتی با خانواده خود در میدان رزم حضور داشتند. دکتر ایرج محجوب هنگام تهاجم عراق در بیمارستان شرکت نفت آبادان کار میکرد و از همون لحظات اول با حوادث و ماجراهایی که قرار بود 8 سال ادامه پیدا کنه دست و پنجه نرم میکرد. خاطرات وی تحت عنوان کتاب روزی که در اتاق عمل گریستم روایتگر مصمم متعهدانه و خالصانه یک پزشک در عرصه زندگی، خدمات اجتماعی و بالاخره دفاع مقدسه که با بیانی واقع‌گرا، صادقانه و کاملاً مستند به بازگویی خاطرات دوران کودکی، نوجوانی، تحصیل و حضور در مراکز درمانی مختلف شرکت ملی نفت ایران در خوزستان و بالاخص بیمارستان‌های منطقه آبادان و سایر مناطق جنگی برای حفاظت از جان رزمندگان مجروح و ساکنین مناطق درگیر با جنگ تحمیلی پرداخته. خاطرات مربوط به ماهای محاصره آبادان و حضور صاحب خاطره در بیمارستانهای مناطق عملیاتی در بردارنده اطلاعات و جزئیات کمتر روایت شده ای که بر ارزش تاریخی و اجتماعی کتاب افسوده.
آغاز جنگ با اغلب نیروهایی که در آبادان مستقر بودند و به عناوین مختلف به بیمارستان می آمدند، مثل بچه‌های مخابرات، ژاندارمری، افراد پلیس و غیره دوست شده بودند. این دوستی‌ها بعداً کمک زیادی به من کرد. روابط اجتماعی من بسیار خوب بود و خیلی زود با بیماران و مردم عادی ارتباط برقرار می کردم. از جمله کسایی که با اون دوستی پیدا کردم، مرد بسیار شریف و والایی بود به نام آقای صیادی. او رئیس شورای مساجد بود و تعدادی زیر دستش کار می‌کردن. آقای صیادی مرتب به من تلفن می‌زد که چیزی احتیاج دارم یا نه و برای من نسکافه، کمپوت و سایر مایحتاجی که تهیه اون در آبادان مقدور نبود به بیمارستان می آورد یا توسط همکاراش می فرستاد. یه روز در فرصتی که پیش اومد به دیدار اونها رفتم. محل اقامتشون در اتاقی در شبستان مسجد آبادان بود که فاصله چندانی با بیمارستان نداشت. با خانوادش در اتاقی در شبستان زندگی می کردن. در مدت اقامتم در بیمارستان هر زمان که فرصتی پیش می اومد سری به خونم می زدم و هر بار می دیدم که کسانی قفل در رو شکسته و وارد خونه شدن. روزهای اول مواد خوراکی می بردن، اما دفعات بعد دامنه سرقت ها گسترده شد و من فقط سکوت می کردم.
بیان جز به جز خاطرات از زبان پزشکی که در شهری با همسر و فرزند خود زندگی میکنه و یه مرتبه در همون شهر جنگ شروع میشه. او که حالا به بیمارستان یک شهر جنگ زده میره و همسر و بچهش مثل بقیه مردم قرار شهر رو تخلیه کنن. بیان حال و احوال و شرایط روحی دقیق در خاطرات دکتر ایرج محجوب فرصتیه تا ما به گذشته سفر کنیم و به حقایقی پی ببریم که ما رو مقاومتر میکنه و اینکه جنگ از روزهای آغاز تا روزهای بدتر در منطقه از نگاه یک پزشک و چیزهایی که میدیده چه تعریفی داره. روایت دکتر ایرج محجوب از حضور خود در روزهای ابتدایی جنگ تا روزهای پایانی اون تنها نمونه ای از حضور پزشکان متعهد این سرزمین در 8 سال دفاع مقدسه. روزی که با مجروحان جنگی خوشحال شدند و وقتی خبر آزادی خرمشهر رو شنیدند و روزی که گریستند، از نوع مجروحیت ها و حتی آرزوی شهادت کردن برای مجروح.
این که منو خیلی ناراحت می کرد وضع اسفبار سربازانی بود که در برجک های حفاظتی نوک تپه ها مستقر بودن. اونا مأمور محافظت از منطقه بودن و اغلب در اثر سرمای شدید اونجا و رطوبت کف برجک و بی‌تحرکی دچار سرمازدگی پاها می شدن. چند مورد به بیمارستان اومدن که پاهاشون از نوک انگشت تا نزدیک مچ شدیداً کبود و تقریباً سیاه رنگ و بی‌حس شده بود. ما بلافاصله پای اونها رو حدود 20 دقیقه در یک لگن آب گرم حدود 40 درجه قرار می‌دادیم.
اینجا هر چی هست صدای سخن عشقه، آهنگ دلربای ایثاره، صدای مهر و گذشت و فداکاریه. بازم گشت و گذاری خاطر انگیز به سمت و سوی جنوب، به کهن بوم مردانگی. در یاقوت از مهارت و تلاش پزشکان، پرستاران و امدادگرانی میگیم که در طول دوران دفاع مقدس در پشت جبهه‌های جنگ و در خط مقدم برای درمان رزمندگان مجروح تا پای جان رفتند و اکنون آنچه بر جای گذاشتند غیرت و آبرو و اعتبار. اونا با ایثار و فداکاری در طول شبانه روز از تمام توان خود برای پرستاری از مجروحان جنگ تحمیلی تیمارداری می کردند تا در کنار نجات جان آنها به سلامت به آغوش خانواده خود برگردند. بسیاری از مجروحان دوران دفاع مقدس سلامتی امروز خودشون رو مدیون خدمات بیچشم داشته این انسانهای دلسوز میدونن. امداد جبهه یکی از خدمات پررنگ جمعیت هلال احمر در دوران 8 سال دفاع مقدس بود که میشه به جرأت گفت حضور اونها به مانند پروانه های عاشق در گلستان حماسه و دلدادگی قوت قلب بزرگی برای رزمندگان اسلام بود. اونجایی که این فرشتگان مهرورزی با کمک های نخستین و انتقال مردان بی ادعا به پشت جبهه ها از شدت آلام مدافعان وطن می‌کاستند. برامون بگید دکتر ایرج محجوب در چه شهری به مجروحان رزمنده کمک میکرد؟ پاسخ خودتون رو به نشانی @ سلامت 102 FM در پیام رسان بله بفرستید. منتظریم.
نه من پر کنم جای همچون تویی را، نه من پر کنم جای همچون تویی را، کجا پر شود کجا شود جای گردی به گردی، کجا پر شود کجا پر شود جای گردی به گردی، کجا پر شود جای گردی به گردی. Yeah. بردی ز من گوی در عشق بازی ولی باختم من چه مردی چه مردی چه مردی چه مردی
درود بر شما دوستان عزیزم، متشکرم از این که همچنان انتخابتون رادیو سلامته و دارین بهار وطن رو همراهی میکنید. امروز از شما خواستم که به این سوال جواب بدین، اگه بخواین به عزیزان کادر درمان، بچه‌های هلال احمر، اورژانس یا آتش نشانی یه جمله بگین، تلفنی باهاشون صحبت بکنی، چی بهشون میگین؟ شما هم لطف کردین پیام‌های خودتون رو چه پیامکی چه از طریق کانال رادیو سلامت به صورت پیام صوتی با ما به اشتراک گذاشتید. نوشتن که سلام و خدا قوت به شما آقای خواجه بنده بزرگوار و عوامل برنامه بهار وطن که حتی وسط جنگم بوی بهار میده. امدادگران و هلال احمر شماها عزیزان ایران هستید که با تلاش بی وقفه در حوادث و بمباران بیشتر از توانی که در بدن دارید مایه میذارید. خوشا به غیرت تک تکتون، ممنون که هستید. این پیام زیبا رو خانم لیلا از فسا فرستاد. نوشتن که سلام به این عزیزان، میگم که دمتون گرم که مثل موشک سری در محل حادثه حضور دارین. امیدوارم که همیشه سلامت و موفق باشین. اسمشون هم ننوشتن. 991-2290. شب سرینیا برامون به 3102 پیام ارسال کردن، گفتن سلام و خدا قوت از کادر درمان، آتش نشانها و همچنین از رادیو سلامت تشکر میکنم، خدا قوت میگم، همیشه سالم و در پناه خدا، با آرزوی موفقیت و سپاس از برنامه‌تون، متشکرم. لحظات پایانی برنامه است. واقعا از همه شما عزیزانی که لطف کردین کنار ما بودین، به ویژه شما عزیزانی که مشارکت کردین، ممنون و سپاسگزارم. اما کلام آخر،
و من نصر الله من عند الله العزیز الحکیم و خدای متعال ملت ایران رو و حقیقت رو و حق رو به طور قطع یقین پیروز خواهد کرد انشاءالله.
بله، امروز از کسانی صحبت کردیم که از روز اول جنگ همدلانه و دلی پای کار وطن بودن، از نیروهای امدادی، کادر درمان و آتش نشانها، و این برنامه رو با عشق و احترام تقدیم میکنیم به این عزیزان و به همشون میگیم که سرتون سلامت که ایستادی پای وطن. خب عوامل برنامه بهار وطن با شما عزیزان خداحافظی میکنن، اما داریم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی و عرفانی اذان ظهر با افق تهران. مثل همیشه تو این لحظه های زیبا از همه شما عزیزان التماس دعا داریم، دعا در حق هم دیگه فراموش نشه.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده است، آغوش مهر بگشاز ای راز روزگار.
تا بی کران
به نام خدای مهربان و سلام.
دنای رو که باغ و گلستانه بگشای لب که قند فراوانه
آرزوست آرزوست
ای آفتاب حسن برون آی بیزر کن چهره مشعشع تا بار
آرزوست آرزوست
دیو شیخ با شراغ همی گشت گرد شهر کز دیو و دد ملولم و انسانه
آرزوست آرزوست
سمت آسمان
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشته ام. این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشانه است.
ایثار یعنی مقدم داشتن دیگران بر خود. فراموش نکنیم ایثار سبب آگاهی می شود. اینکه تو خود را به خطر می افکنی و ممدوح پروردگار می شوی. امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطبه متقین می فرماید متقی کسی است که نفس او به واسطه سخت گیری های خودش از او در رنج است و مردم از ناحیه او در آسایشند. و ایثار یعنی مقدم داشتن خواست الهی بر هوای نفس، نظیر کار حضرت یوسف علیه السلام که با مقدم داشتن خواست خدا آبروی خود را حفظ کرده و زندان را بر ارتکاب معصیت ترجیح داده و عرض کرد پروردگارا زندان برای من دوست داشتنی تر از چیزی است که این زنها مرا بدان می‌خوانند. خداوند نیز به واسطه این ایثار او را برگزید و به مقام عالی رساند، چنان که برادرانش گفتند به خدا سوگند که خدا تو را بر ما فضیلت داد و برگزید. و این چنین است ایثار، ترجیح حق بر باطل گرچه به ضرر انسان باشد.
وطن واژه‌ای که در دل هر ایرانی تنین انداز عشق و تعلق است، خاکی که میراث نیاکان ماست، آسمانی که شاهد تاریخ پرفراز و نشیب ما بوده و مردمی که در رگ‌هایشان خون غیرت و همبستگی جاری است. اما چرا باید از این عزیزترین دارایی جانانه دفاع کنیم؟
برای اینکه ما متولد و زاده همین کشور هستیم و کشور مسلمانی هست و افتخار میکنیم که ما توی این کشور به دنیا آمدیم، توی این کشور داریم زندگی میکنیم،
چون ما اینجا دین اسلام رو داریم و اسلام کامل ترین دین هستش و خب قطعا ایران هم وطن ما دیگه.
قطعا باید از خاک کشورمون دفاع کنیم، چرا که رهبرمون میگه که باید از کشورمون دفاع کنیم، چون این انقلاب شهیدهایی داده، شهیدهایی که یکی از اوناش خودش بوده.
بخاطر اینکه اگه ما مستقل نباشیم، باز کشورهای آمریکا، انگلیس، کشورهای استعمارگر میان و هم کشور ما رو غارت میکنن.
چون این حریم یک نمادی از تشیع و اسلام هستش و جز دین ما حب الوطن من الایمان، جز ایمان ما دوست داشتن کشور است و طبیعتاً باید از اون هم دفاع کنیم.
به خاطر اینکه برای ساختن این وطن چیزهای خیلی زیادی فدا شده، جوان رزمنده فدا شده، پرستار آتش زده فدا شده، خیلی از آدم‌ها فدا شدن تا این پرچم ما بالا نگه داشته بشه.
وطن یعنی ناموس، همانطور که میتوانیم از ناموس خودمان، فرزندان خودمان باید محافظت کنیم. خاک میهن ما خیلی فراتر از هر چیز دیگه ارزش داره و باید حتما حتما به هر قیمتی که شده از خاکمان دفاع کنیم و اجازه ندهیم حتی ذره‌ای از این خاک به دست دشمنان ما بیفته.
ما از وطن عزیزمان جانانه دفاع می کنیم، نه از روی اجبار، بلکه از سر عشق، عشقی که در رگ‌های ما جاری است، عشقی که ریشه در تاریخ و فرهنگ ما دارد و عشقی که آینده‌ای روشن را برای نسل‌های بعد تضمین می کند.
سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. ما محتاج اوییم، اما میست که او داره دنبال ما میدوه. سه منصبی که معصومین دارن، علم بی خطا، عمل بی خطا، محبت سنگین و سرشار، خدا بهشون سه منصب رو خدا بهشون داده. یک، ولایت تکوینی، ولایت بر عالم هستی، بر تکوین، اختیار تمام عالم رو خدا به دست اهل بیت داده. این همون ولایت کلی است که اگر دوستان اهل مطالعه باشید، مرحوم آیت الله علامه میرجهانی یک کتاب داره به نام ولایت کلیه، که فقط و فقط تو این عالم وجود 14 نفر هستن که ولایت کلیه دارن. یعنی اختیار خدا رو بذارید کنار، تمام عالم وجود رو اینا دارن. این یک منصب که خدا بهشون داده. دومین منصبی که خدا بهشون داده ولایت تشریعیه، یعنی ولایت بر شریعت، ولایت بر حلال و حرام خدا. اختیار حلال و حرام رو خدا به اینا داده، اینو حلال بکنن، اونو حرام بکنن. اختیار حلال و حرام، اختیار شریعت به دست اوناست، ولایت تشریعی. این دو. و سومین چیزی که خدا بهشون داده ولایت اجتماعیه، یعنی ولایت بر جامعه. شیعه هیچ کسی رو بر جامعه ولایت و حکومتش رو مشروع نمیدونه مگر معصوم یا نائب معصوم، هیچ کسی دیگر رو مشروع نمیدونه، چون حق ولایت اجتماعی با اوناست. ما امام رو این میدونیم، ولذاست که گاهی ماها مستقیم میریم در خونه شون ازشون میخواییم، میگیم یا صاحب الزمان برا من فلان چیز رو بخواییم. ببینید دو ازش چیز میخواییم. ما وقتی واسطه فیض میدونیم، امام رو میدونیم مجرای اون فیض الهی، لذا بهش بگیم یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فانکما کافیان. یعنی مستقیم میگیم شما به ما اینو بده. این واسطه ها رو ما واسطه میدونیم، نه